نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های یک شنبه پنجم فروردین در ایران. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که می‌شنوید و تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. بریم سراغ خبرها با همکارم مهداد میدامدی.
با درود به شما شنونده گرامی. صدها هزار نفر روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار دانش آموز و هوادارانشان در واشنگتن پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا در حمایت از اعمال محدودیت در حمل سلاح دست به تظاهرات زدند. آسوشیتد پرس در گزارش خود برآورد کرده است که این تظاهرات جوانان بزرگترین از نوع خود پس از اعتراضات به جنگ ویتنام در آمریکا به شمار می‌رود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید با توجه به آنچه تغییرات کلیدی در کابینه ترامپ خواند، سیاست آمریکا علیه ایران تندتر می‌شود. آقای بروجردی به خبرگزاری ایسنا گفته است که اعتقاد دارد دونالد ترامپ از دوران مبارزات انتخاباتی قصد برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران را داشته و تغییرات کلیدی در عناصر تصمیم گیرنده در حوزه سیاست خارجی آمریکا به همین علت صورت گرفته است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین در این گفتگو اظهار داشت که برای مقابله با سیاست‌های به توصیف او تندتر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی، تهران باید نگاه به شرق به ویژه چین و روسیه را تقویت کند. وی در این حال تأکید کرد سمت و سوی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در همین جهت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دی ماه سال گذشته اظهار داشت در صورتی که آنچه ایرادهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران خواند رفع نشود، دیگر تعلیق تحریم‌های هسته‌ای در چارچوب این توافق را تمدید نخواهد کرد. اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر که از 29 اسفند ماه آغاز شد، همچنان ادامه دارد. عبدالفتاح سلطانی در اعتراض به تبعیض‌ها علیه زندانیان سیاسی، مخالفت با درخواست آزادی مشروط خود از سوی مسئولان زندان، تحت تأثیر قرار گرفتن مقامات قضایی از سوی مأموران وزارت اطلاعات و عدم رعایت حقوق شهروندی دست به اعتصاب قضا زده است. آقای سلطانی که هفتمین سال از محکومیت حبس 10 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، به بیماری‌های مختلف مبتلا شده است، اما با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده و به رغم گذشت چندین سال، مقامات قوه قضاییه به درخواست اعاده دادرسی وی نیز پاسخی ندادند. و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 تا کنون معیار و مبنایی جز اراده اصحاب قدرت نداشته و مقامات امنیتی و قضایی هم بارها در گفته‌هایشان بر این نکته صحه گذاشتند. آقای کروبی در این باره سخنان بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس، مبنی بر اینکه نامه پدرش به رهبر جمهوری اسلامی مانع رفع حصر آنها شده است را رد کرد. محمد تقی کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز گفت که 3 عضو دستگاه امنیتی در دیدار با مادرش در سخنانی مشابه با گفته‌های بهروز نعمتی اعلام کردند که نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی مانع رفع حصر او شده است.
متشکرم از شما مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه، آمریکا 1 مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام حملات هکری تحریم کرد.
مقالات علمی اساتید دانشگاه را در چند کشور، فقط هم نه آمریکا، هک کردند. این مقالات رو در ایران به ریال فروختند به دیگران.
و از راهپیمایی 10,000 نفری حمایت از محدودیت اسلحه در آمریکا خواهید شنید و اجرای برنامه خاموشی ساعت زمین. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا 1 مؤسسه و 10 ایرانی رو به اتهام حملات سایبری تحریم کرده. این اقدام آمریکا با واکنش ایران مواجه شده و ایران این اقدام رو تحریک‌آمیز و غیرقانونی توصیف کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام آمریکا در تحریم چند فرد و شرکت ایرانی را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه عنوان کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی افزود این اقدام نشانه بارز دیگری از خصومت و به گفته ای وی دشمنی ذاتی هیئت حاکمه آمریکا با ملت ایران است. این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت آمریکا از ترفند تحریم‌ها برای متوقف کردن یا جلوگیری از رشد علمی مردم ایران طرفی نخواهد بست. دولت آمریکا روز جمعه 3 فروردین ماه 1 مؤسسه و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی مورد تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا این نهاد و 10 ایرانی را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین‌المللی در 21 کشور متهم کرده است. نیما رشدان، پژوهشگر علوم سیاسی و کارشناس امنیت سایبری در سوئیس، در مورد این رخداد معتقد است.
ببینید، یک عده آدم در استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا به حال کارشون این بوده که اکانت و داده های مخالفان جمهوری اسلامی ایران، فعالان سیاسی و منتقدین و حکومت را هک کنند و از اون طریق در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدن تا به اون برخورد بشه. حالا یک فکر درخشانی به ذهنشون رسیده، اومدن رفتن مقالات علمی اساتید دانشگاه رو در چند کشور، فقط هم نه آمریکا، هک کردند، این مقالات رو برداشتند و آوردن در ایران به ریال فروختن به دیگران به صورت غیرقانونی. از این کار تحصیل پول کردن. من قبلا هم بارها و بارها گفتم، هر روز هم که داره میگذره این داره بیشتر میشه. بخش بزرگی از اون چیزی که ما در کل این ماجرای اینترنت و فیلترینگ و موفقیت و ارتش سایبری و مواردی مثل این میبینیم، تماما سوء استفاده اقتصادی، فساد و دزدیه که متاسفانه با نبود سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری غلط داره روز به روز هم بیشتر میشه.
راد روزنستاین، معاون دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفته است اطلاعات به سرقت رفته از دانشگاه‌های آمریکایی معادل 3 میلیارد و 400 میلیون دلار به این دانشگاه‌ها خسارت وارد کرده است. معاون دادستان کل آمریکا هشدار داد:
این متهمان اکنون فراری و تحت تعقیب هستند و اگر به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان بازداشت شده و با استرداد روبرو خواهند شد.
مقام های آمریکایی شرکت مبنا و 9 نفر از کارکنان آن را متهم کردند که از جانب سپاه پاسداران دست به این اقدامات زدند. وزارت دادگستری آمریکا این افراد و مؤسسه مبنا را به توطئه، تقلب کامپیوتری و سرقت هویت متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا گفت در این کارزار سایبری حساب ایمیل بیش از 100 هزار استاد دانشگاه در سطح جهان هدف حمله قرار گرفته و توانستند به 8 هزار مورد از آنها نفوذ کنند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا این گسترده‌ترین حمله هکرهای مورد حمایت یک حکومت بوده است. دادستانی آمریکا همچنین میگوید هکرها در این حال وزارت کار و کمیسیون فدرال انرژی آمریکا و سازمان ملل متحد را نیز هدف گرفته. جفری برمن، دادستان ایالات متحده در منهتن، هم در این زمینه گفت:
دولت ایران به طور سازمان یافته با وارد شدن به شبکه‌های کامپیوتری کشور ما هر قدر که توانسته دست به سرقت اطلاعات زده است.
غلامرضا رفعت نژاد، احسان محمدی، سید علی میرکریمی، عبدالله کریما، مصطفی صادقی، سجاد طهماسبی، محمد رضا صباهی، روزبه صباهی و ابوذر گوهری مقدم کسانی هستند که در این پرونده از آنها نام برده شده است. به گزارش رویترز، این 4 مورد طی ماه‌های اخیر است که دولت دونالد ترامپ یک دولت خارجی را به انجام حملات سایبری متهم می‌کند. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این بسیار نادر بود. این خبرگزاری می‌افزاید هفته گذشته دولت آمریکا روسیه را به انجام حملات سایبری به شبکه انتقال برق آمریکا طی 2 گذشته متهم کرد. واشنگتن به خاطر دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و سایر حملات سایبری به آن کشور تحریم‌های جدیدی در مورد 19 شهروند روسیه و چند گروه و نهاد از جمله اداره امنیتی مسکو وضع کرده است. دولت باراک اوباما در سال 2016 علیه 7 ایرانی به خاطر مختل کردن شبکه کامپیوتری 10 بانک آمریکایی و تلاش برای بستن 100 در نیویورک اعلام جرم کرد. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه مؤسسه مبنا در ایران و بهزاد مصری معروف به استوک وحشت را مسئول هک کردن شبکه تلویزیونی کابلی HBO معرفی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود خبر داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران اعمال می‌کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد اینکه آمریکا یک مؤسسه و 10 ایرانی رو به اتهام حملات سایبری تحریم کرده و ایران این اقدام رو تحریک‌آمیز و غیرقانونی توصیف کرده.
آقای خامنه‌ای امسال سال حمایت از کالای ایرانی اعلام میکنه، در حالی که اگر دو بازار چرخی بزنید و نگاه بکنید بیشتر اجناس و اقلامی که به چشم میخوره یا چینی هستن یا روسی، اغلب که بیشتر چینی هستن. اصلا کالای ایرانی توان رقابت ندارن، چون کارخونه ها و شرکت هایی که تولید کالا میکردن و با سابقه بالایی بودن، 60 و 70 سال سابقهشون بود، همشون یا تعطیل شدن یا زیر توان تولید دارن کار میکنن یا که به طور کلا تعطیل شدن. تمام کارخونه و شرکت ها رو تعطیل کردید به خاطر سیاست های نادرست غلط اقتصادی خودتون. دیگه با این شعارها که دیگه نمیشه مملکت رو اداره کرد. آقای خامنه‌ای شما این کاری نیستید، مملکت ایران رو شما نمیتونید اداره بکنید، قبول کنید که نمیتونید.
من از جیروت دارم پیامراتو میذارم. تو رو به خدا به این آقای خامنه‌ای یه جوری بفهمونید که اینقدر پولای ما بدبختی چاره ها رو به لبنان و سوریه و عراق نفرسته. تو های جیروت ما خیلی خانواده هستن از سوریه و لبنان هم بدتر هستن. تو رو به خدا یه جوری به این یادآوری کنید. این سود سام عدالت هم باشه مال خودتان. فقط یه کاری بکنید کار برای ما ایجاد بشه، ما بتونیم کار کنیم، شام رو بتونیم بدیم.
آقای خامنه‌ای، مردم ایران رو دست کم گرفتین شما. مردم هوش دارن، حواس دارن، درایت دارن، فهمیدن که جماعت شما چه گندی به مملکت زدن. بعد میگی ما رکورد زدیم. تو چی رکورد زدیم؟ واقعا که رکورد زدیم.
من فقط یه سوال دارم، میخوام ببینم بین مسئولین حتی از فرماندار گرفته به بالا، آیا کسی هست بین این آقایون یا خانم های هرچی هم مسئول نمام کرد که بچه‌هاشون کارگر باشه؟ کارگر جن خوب نمیشه باشه، کارگر باشه. ما یعنی مثلا همون یک من مثال بخون که امسال مثلا تعیین کردن سال 90 هست، آیا هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده ها هزار نفر که اکثر اونها دانش آموز هستند در پایتخت آمریکا و 800 شهر دیگر جمله لندن، سیدنی و توکیو در حال راهپیمایی هستند با هدف اصلاح قوانین خرید و مالکیت اسلحه در ایالات متحده. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برگزار کننده های این گردهمایی‌ها امیدوارند در بزرگترین نوع از این رشته تظاهرات در واشنگتن 500,000 نفر شرکت کنند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
در اعتراضات به قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده بناست بیش از 800 راهپیمایی در شهرهای گوناگون آمریکا و کشورهای دیگر برگزار گردد که در آن راهپیمایان خواهان تغییراتی در قوانین مالکیت اسلحه برای اعمال کنترل‌های سفت و سخت‌تر خواهند شد. آسوشیتد پرس گزارش داده است هزاران تن روز شنبه در راهپیمایی گسترده‌ای برای اعتراض به قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن گرده هم می‌آیند که به گفته سازمان دهندگان گردهمایی لحظه تعیین کننده‌ای در بحث‌های آتشین طول و دراز داخلی آمریکا در امر کنترل اسلحه خواهد بود. برگزار کنندگان اعتراضات که آن را راهپیمایی برای زندگی‌هایمان نامیده‌اند امیدوارند دست کم 500 هزار تن در تظاهرات حضور یابند، چون این جمعیت تظاهرکننده‌ای همسان راهپیمایی سال گذشته زنان خواهد بود و آن را یکی از بزرگترین اعتراضات از هنگام جنگ ویتنام خواهد ساخت. این راهپیمایی همچنین اظهارات هواداران ایجاد تغییرات در قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده را تقویت می‌کند که می‌گویند ملت آمریکا آماده اجرای تغییرات فراگیر در قوانینش در امور کنترل اسلحه است. به گزارش آسوشیتد پرس بیش از 800 راهپیمایی در شهرهای سرتاسر آمریکا و ده‌ها مکان دیگر در بیرون از آن کشور برنامه ریزی شدند تا تقریباً همزمان برگزار گردند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است اعتراضات تحت عنوان راهپیمایی برای زندگی‌های من را بازماندگان قتل عام اخیر در یک مدرسه فلوریدا هدایت می‌کنند، واقعی که خشم همگانی نسبت به موارد تیراندازی‌ها به جمع را مجدداً شعله ور کرده است. به گزارش رویترز، دانش آموزان دبیرستان پارکلند فلوریدا که در 14 فوریه 25 بهمن 17 دانش آموز و کارمند مدرسه در آن کشته شدند، به گفته برگزار کنندگان تظاهرات در میان 500,000 تن راهپیمایانی خواهند بود که در خیابان پنسیلوانیا در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن پایتخت آمریکا گرد هم می‌آیند. بنابر نظرسنجی‌های اخیر، افکار عمومی در سراسر آمریکا با تجربه ده‌ها مورد از حملات تیراندازی‌های بی‌محابا به جمع، ممکن است واقعاً روی مسئله‌ای که نسل‌هاست در حال جوش و خروش بوده در حال تغییر باشد. نتیجه نظرسنجی مرکز نورک اسوسییتد پرس برای تحقیقات امور عمومی 69% آمریکاییان را هوادار سخت‌تر شدن قوانین اسلحه در ایالات متحده می‌داند که این میزان 2 سال پیش در سال 2016 میلادی 61% و 5 سال پیش در سال 2013 برابر 55% برآورد شده بود.
درباره راهپیمایی دانش آموزان و معلمان که معترض به قوانین اسلحه در آمریکا هستند شنیدید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رویداد ساعت زمین از سال 2007 میلادی هر سال در آخرین شنبه ماه میلادی مارس از ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت در کشورهای مختلف اجرا می شود. در تمام این سالها صندوق جهانی طبیعت از مسئولان کشورهای مختلف خواسته در این 1 ساعت علاوه بر خاموشی چراغ‌های سازه‌های مهم که اغلب نماد سازه‌ای یک شهر محسوب می شوند، کمک کنند تا مردم هم درگیر این جریان شده و در خانواده‌ها هم چراغ‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی غیر ضروری خاموش شود. تصویری که با خاموشی ناگهانی چراغ‌های برج ایفل پاریس، خانه اپرای سیدنی، تندیس مسیح در ریو برزیل، کرملین موسکو و برج‌های بلند نیویورک در طول این 1 ساعت جهانی شده، از سال 1390 خورشیدی به برج میلاد و برج آزادی تهران هم رسیده و تصویرش این شنبه هم ساعت 20:30 به صورت زنده از تلویزیون پخش شد.
از انتشار گازهای گلخانه‌ای چراغ‌های برج میلاد که همکنون خاموش شد رو به نظاره بشنیم.
33 پل اصفهان، پل سفید اهواز، میدان شهرداری رشت و بسیاری از نمادهای شهری شهرهای بزرگ و کوچک دیگر ایران هم با این حرکت همراه شدند و خاموش شدند.
بیرونی برج البته چراغ‌هاش خاموش شد. مشابه این اتفاق در اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، ارومیه، پل دختر و میبود هم اجرا میشه.
امسال وزارت نیرو علاوه بر درخواست از مردم برای پیوستن به پویش 1 ساعت خاموشی، با خاموشی چراغ‌های ساختمان مرکزی وزارت نیرو، ساختمان توانیر و شرکت‌های داوطلب توزیع برق در استان‌های مختلف با این رویداد جهانی همراهی کرد. با اینکه کارزار بین‌المللی ساعت زمین می‌گوید هدف پیچیده‌ای ندارد و توجه به زیستگاه مشترک انسان‌ها، تغییرات آب و هوایی و استفاده خردمندانه از انرژی را در صدر اهدافش گذاشته، اما اجرای نمادین همین 1 ساعت خاموشی با انتقادهایی هم روبروست. کسانی هستند که می‌گویند این 1 ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش چندانی ندارد و به گفته آنها باعث می‌شود به کسانی کم توجهی شود که واقعاً می‌توانند در مورد تغییرات اقلیمی تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشند، یعنی سیاستمداران یا شرکت‌های بزرگی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان هم به روشن کردن انبوهی از شمع‌ها در طول 1 ساعت خاموشی ساعت زمین اشاره می‌کنند که به گفته آنها از پارافین، یعنی ترکیبی هیدروکربن بونی درست شده که مصرفش در این وسعت میتواند برای محیط زیست مفید نباشد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، صدای ایران در رودی رو بشنویم. نقاش محبوب و معروف ایرانی و صحبت‌های نوروزی اون.
من واقعا به خودم میبالم که ایرانیم، برای که ما تنها ملتی هستیم که در ثانیه سال تحویل میشه و سال ما عوض میشه. تمام ملت‌های دیگه دنیا یک روز کامل عیدشونه، ما عیدمون در ثانیه. ببینید چه ریاضیدان‌هایی داشتیم در این سرزمین تاریخیمون که حساب کردن چطوری یک سال که تموم میشه سال نو ما آغاز میشه. اندازه نور خورشید روشنایی در قلب یکی یکی هموطنانم بتابه و سرزمین ما مثل همیشه سرزمین برکت و نور و هوشیاری باشه. هوشیاری به خصوص بیشتر از هر وقت لازم داریمش. خدا نگهداری یکی که هموطنانم باشه. برای خودم آرزوی طول عمر دارم، چیزی که خودم باور نمی کردم، چون حالا 81 سالمه، هنوز با بهره برداری از زمینی که شهرداری به من داده، من امیدوارم به اراده خداوند در این سال 97 قبل از پایانش یا سال 98 موزه من افتتاح بشه. هزینه ساختمان موزه رو خودم متقبل شدم و شهرداری فقط زمینش رو به من داده. 2 سالم طول داد برای اینکه مجوز بهره برداری رو به من بده. حالا مهم اینست که من از ملت ایران، کسانی که صدای منو میشنون، درخواست کنم که یکیتون به من دعا کنید که من سربلند بتونم این رو که آرزو داشتم در قالب موزه به ملت ایران اهدا کنم، سرم رو بذارم و براحتی برم دیگه برم برام آرزو کنید. خیلی خوشحال میشم. این مرکز در زمین یادم رفت بگم، قبل از این که موزه باشه یه مرکز تبادل فرهنگی خواهد شد و موزه رو دکتر درویش طراحی کردن که فخر هنر معماری ایران هستن و از حالا میدونم برای دیدن موزه مردم از سراسر دنیا خواهن اومد. باز هم تبریک میگم به شما و یکایک هموطنانم. شاد باشید و نور و برکت بر شما مبارک باشه همراه سالتون.
پیام نوروزی ایران درودی رو شنیدید، نقاش معروف ایرانی و آرزوهای او رو در سال جدید. اما در ادامه درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران بشنویم و بازی‌های ده پیش رو با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه تونس را به مقصد اتریش ترک گفت تا 7th بازی تدارکاتی خود را در راه جام جهانی 2018 در این کشور برگزار کند. دیدار تدارکاتی ایران این بار در شهر گراس اتریش در برابر تیم ملی فوتبال الجزایر خواهد بود. ایران در تونس روز جمعه با 1 گل از تیم ملی فوتبال این کشور شکست خورد، ولی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران از تجربه‌ای که در این آزمایش به دست آورده بود راضی به نظر می رسید و گفت تونس همان بازی بود که ما دنبالش بودیم. بازی با تونس و روز سه‌شنبه بازی با تیم ملی فوتبال الجزایر برای شبیه سازی مسابقه ایران با مراکش است که در جام جهانی روسیه با ایران همگروه است. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال مراکش هم در یک دیدار تدارکاتی در تورین ایتالیا مقابل سربستان به گزارش تلویزیون مراکش با گل‌های حکیم زیک و خالد بوطیب 2-1 به پیروزی رسید. روز سه‌شنبه همزمان با بازی ایران و الجزایر در اتریش، تیم ملی فوتبال مراکش در خانه در شهر کازابلانکا دیداری تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد داشت. 2 حریف دیگر ایران در جام جهانی روسیه، اسپانیا و پرتغال، روز جمعه دیدارهای تدارکاتی داشتند که اسپانیا با آلمان قهرمان جهان مساوی کرد و پرتغال 2-1 تیم ملی فوتبال مصر را پشت سر گذاشت. پرتغال هم برای آمادگی در جام جهانی به خصوص مقابل مراکش مثل ایران، الجزایر و تونس را برای بازی‌های تدارکاتی انتخاب کرده است. اسپانیا روز سه‌شنبه در یک دیدار دستگرمی به مصاف تیم ملی فوتبال آرژانتین می‌رود. به طور کلی فیفا هفته پرترافیکی را می‌گذراند و بیش از 100 مسابقه دوستانه برگزار شده و یا ظرف 48 ساعت آینده برگزار خواهد شد که تمامی این بازی‌ها برای آمادگی در راه جام جهانی 2018 روسیه است. ایران به غیر از بازی با الجزایر ظرف 45 روز آینده 5 بازی تدارکاتی دیگر با تیم‌های سوریه، ازبکستان، ترکیه و احتمالاً یونان و لیتوانی در برنامه دارد.
خبرهای ورزش رو شنیدید با حبیب روشنزاده. در ادامه اما همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد تا حدود 10 دقیقه آینده. مهتاب نگاهی داره به وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت.
در سالی که گذشت، عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر همچنان مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. از جمله در قطعنامه‌ای که 28 آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 81 رأی موافق به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی ایران آن را بی‌اعتبار و سیاسی دانست. علاوه بر این قطعنامه، شماری از نهادهای غیر دولتی از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران هم در مواردی متعدد با انتشار بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این انتقادها میگوید:
سال 96 هم از نظر وضعیت حقوق بشر سال اسفناک و دردناکی مقامات حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت آمیز رو به شدت سرکوب کردند. آزادی مذهب و عقیده هم مورد نقض مداوم قرار گرفت و بسیاری از کسانی که دست به انتقاد زدن، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کارگری، روزنامه‌نگاران و وکلای حقوق بشر مورد بازداشت‌های خودسرانه و احکام حبس طولانی و ناعادلانه قرار گرفتند. محاکمه‌ها همچون گذشته از اساس و به طور سیستماتیک اصول دادرسی منصفانه را زیر پا گذاشتند. شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی با بازداشت شدگان رایج بود.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بهمن ماه 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما آخرین گزارشی که او درباره ایران تهیه کرده بود، اسفند ماه منتشر شد و در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت. او در این گزارش با ذکر مواردی متعدد مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. عاصم جهانگیر از آبان ماه سال 95 به این سمت منصوب شد، اما در این مدت به او ویزای سفر به ایران داده نشد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره آخرین گزارش عاصم جهانگیر میگوید:
گزارش ایشون کاملا جامع بود و مسائل مختلفی که در ایران هست، مثل مسئله اعدام ها، مسئله شکنجه و اشکال مختلفش از قطع عضو گرفته تا تازیان زدن و مسئله محدودیتی که وجود داره برای زنان، محدودیتی که وجود داره برای اقلیت های قومی مذهبی و همچنین اقلیت های جنسی، مسئله که مدافعان حقوق بشر دارن در جامعه، حق آزادی بیان، عقیده، اجتماعات که نقض میشه در جمهوری اسلامی، به طور مبسوط صحبت کردن.
در روزهای پایانی سال 96، گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره آمار اعدام‌ها منتشر شد. گزارشی که تعداد اعدام‌های ایران در سال گذشته میلادی را 517 نفر اعلام کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد، درباره جزئیات این گزارش بیشتر میگوید:
تعداد اعدام‌هایی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشدند بالاتر از قبل بود. امسال بین 70 تا 80 درصد اعلام نشده بود. 31 مورد اعدام ملعام داشتیم در مقایسه با سال 2016 که 33 مورد بودن، تقریبا همون میزان. 5 نوجوان بزهکار اعدام شدند که این هم در همون سطح چند سال گذشته است. چیزی که جلب توجه میکنه اینه که برای اولین بار در حداقل 8 سال گذشته جرائم مواد مخدر بالاترین میزان اعدامی ندارند.
مجلس شورای اسلامی سال 96 قانونی را تصویب کرد که صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدری را محدود می کند و از زمان ابلاغ این قانون، یعنی از آبان ماه، به دستور رئیس قوه قضاییه اعدام مجرمان مواد مخدر متوقف شد تا پرونده آنان مورد بازبینی قرار گیرد. اما آنطور که محمود امیری مقدم میگوید، این دستور هم نتوانست تعداد اعدام‌های سال گذشته را کاهش دهد.
سال گذشته بالاترین تعداد اعدام‌ها در ایران مربوط به قصاص بود که 240 نفر به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند و حکم اعدامشون اجرا شد. متاسفانه در سال گذشته ما یک افزایش در اجرای احکام قصاص داشتیم که به نظر ما این افزایش هماهنگ شده است، چون که در تمام استان‌ها تعداد اعدام‌های مربوط به قصاص بالا رفته، یعنی یک افزایش تقریباً 70% نسبت به سال 2016.
مجازات های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که در قطعنامه سازمان ملل و شورای حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت و مغایر با شأن انسانی توصیف شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره این قبیل مجازات ها می گوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن یا دست بریدن. اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه‌های سازمان ملل و بیانیه‌های مختلف نهادهای حقوق بشری آمده بود. در صدر این انتقادها نقض حقوق بهائیان، بازداشت و صدور حکم زندان برای آنان بود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
متاسفانه در یک سال گذشته وضعیت جامعه بهائیان در ایران هیچ تغییری نکرده. بهائیان همچنان با ساده ترین حقوق انسانی محرومند. در حال حاضر بیشتر از 80 بهائی در زندان به سر میبرند که همه این افراد به دلیل اعتقاداتشون در زندان هستند. همچنین چندین نسل بهائی تا حالا از رفتن به دانشگاه محروم شده و اون هم فقط به دلیل اینکه به دیانت بهائی اعتقاد دارند. و در سال گذشته بیشتر از 200 مغازه بهائی در سراسر کشور بسته و پلم شده و بدین وسیله ده‌ها خانواده بهائی از امرار معاش محروم شدند.
اما بجز بهائیان، اقلیت‌های دیگر از جمله مسیحیان و نوکیشان مسیحی هم با بازداشت، احکام زندان و محدودیت‌های مواجهند که این محدودیت‌ها سال گذشته هم ادامه یافت. این را کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان می‌گوید:
علی‌رغم تبلیغات دولت ایران در سال 96 شرایط شهروندان مسیحی ایرانی بدتر هم شده متاسفانه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، در این سال شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیت از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و احکام تبعید بودیم. در سال 96 25 حکم زندان از 6 ماه تا 15 سال برای مسیحیان ایرانی شامل نوکیشان و همچنین مسیحی زادگان صادر شده.
طی سال گذشته ده ها تن از دراویش گنبادی هم در اعتراض به آنچه اعمال محدودیت برای این اقلیت دینی خواندند، دست به تجمعاتی زدند که این تجمعات به درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی انجامید. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنبادی را پوشش می‌دهد، می‌گوید:
فشارها و دراویش گنبادی در سال 96 هم مثل گذشته بوده و خب تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند و در اواخر سال 96 هم شاهد حوادث تلخ گلستان هفتم بودیم که بیش از 400 درویش گنبادی بازداشت شدند و این فشارهایی که در اواخر سال 96 هم بر دراویش گنبادی وارد شده، متاسفانه با فشار دستگاه امنیتی بوده که باعث شده حقوق قانونی شهروندی دراویش گنبادی رعایت نشه.
و سال 1397 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر میبرند و ده ها تن از فعالان مدنی، فعالان فضای مجازی، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختران خیابان انقلاب بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان محکوم می‌شوند. اتهام ها و احکامی که به گفته سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنویم با موضوع حمایت از کالای ایرانی. همراه باشید با فینا سمی تا حدود 25 دقیقه آینده. از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه ای در آغاز سال 1397 هم به مانند سالهای گذشته شعاری جدید برای سال جدید تعیین کرد. این شعار در سالهای اخیر اقتصادی بوده. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دقایق پس از تحویل سال 97 گفت که مسئله اصلی سال جدید مانند سالهای گذشته مسئله اقتصاد و معیشت مردم است. او سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامید و گفت اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی به گفته او کاهش زیادی خواهد یافت. در نخستین واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری اعلام کرد هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالاهای خارجی با بودجه دولتی را ندارد. رهبر جمهوری اسلامی سال 1391 را هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده بود. تاکید آیت الله خامنه ای بر موضوع اقتصاد در حالی است که بیشتر صاحب نظران فعالیت نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر او را از جمله مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع حمایت از تولید داخلی پرداختم و با حضور دو کارشناس این پرسش را مطرح کردم که آیا اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است؟ مهمانان این هفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد هستند. آقای دادخان، خب صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو شنیدیم همه. چقدر شما موافق صحبت‌هایشون هستید؟ چقدر فکر می‌کنید که باید از تولیدات داخلی حمایت بشه؟
اولا من اجازه میخوام که خدمت شنوندگان شما عید نوروز و سال نو رو شاد باش بگم. دوم اینکه حرفایی که آقای خامنه ای زده و به طور کلی رهبران ایران میزنن به درد خودشون میخوره، هیچ ارزشی نداره. بنابراین من اون چیزی که دارم صحبت میکنم صحبت حرفای ایشون نیست. این رهبران ایران همونایی بودن که گفتن آب رو میخوان مجانی کنن، برق رو مجانی کنن، اتوبوس رو مجانی کنن. حتی آقای احمدی نژاد که اون بلاها رو سر مملکت آورد، حالا صحبت آزادی میکنه این صحبت. بنابراین من راجع به حرفای ایشون صحبتی ندارم، ولی واقعیت این است که یک دولت باید از تولیدات داخلی، از اقتصاد داخلی حمایت کنه، ولی این حمایت بایستی مفهوم بسیار مشخصی داره. شماره یک این است که امنیت برقرار باشه و امکان رقابت، امکان نوآوری، امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشه و افراد آزاد باشن که انتخاب بکنن و پیش ببرن کارها رو. دوم، حمایت به این معناست که اجازه ندن کالاهای خارجی بیاد و در یه حالت غیر مساعدی رقابت بکنه. این چطور انجام میشه؟ یکی این است که با پایین نگه داشتن ارزش دلار فرضاً، یعنی به طور مصنوعی ارزش ریال رو بالا نگه داشتن دولت به کشورهای خارجی، به تولید کنندگان خارجی یارانه میپردازه. الان با نگه داشتن پایین قیمت دلار این امکان هست که برادران قاچاقچی این دلارهای نفتی رو بگیرن و ببرن در خارج و کالاهای بنجل چینی رو وارد کنن و کل اقتصاد ایران رو پر کنن از اونها. بنابراین اون موقعی که صحبت اینو میکنیم این نیست که امکان این که کالا از کشورهای خارجی به طور بی‌رویه وارد بشه جلوش گرفته بشه و یارانه از طریق پایین نگه داشتن ارزش دلار انجام نشه. شما ملاحظه بکنید که چین برای اینکه بتونه اقتصادشو پیش ببره قیمت یوان رو به طور کلی پایین نگه می‌داره و به طور کلی صدای اروپا و آمریکا و غیره سر این ماجرا در اومده، در حالی که ایران درست عکسشو می‌کنه. مسئله آخری که می‌خوام عرض کنم اینه که در اینکه بخوایم به حساب اقتصاد قدرتمند داشته باشیم فساد نبایستی وجود داشته باشه. اگر این امکان داشته باشه که با پول دادن به این و اون یا در یک کارهایی مثل نمیدونم تولیدات سپاه یا آستان قدس این آستان قدس اون به هر پولی رسید، دیگه چه احتیاجی هست که کسی به ریسک بکنه که سرمایه گذاری بکنه و کارهای انجام بده. آخرین مطلبی هم شاید یک نکته دیگه اضافه کنم، اون نیست که خیلی مهم هستش که دولت اگر واقعا میخواد از کالا به حساب تولید داخلی حمایت بکنه، مهم این است که زیربنای خیلی خوبی رو ایجاد بکنه از نظر راه‌ها، از نظر ارتباطات و از نظر ارتباط با کشورهای دیگه. اگر شما برگردین به 40 سال گذشته نگاه کنید، در تمام این مراحل جمهوری اسلامی تو سر اقتصاد ایران زده و اقتصادی که امروز میتونه یکی از اقتصادهای برتر دنیا، یکی از شاید 15-20 اقتصاد برتر دنیا باشه، به این روز فلاکت بار افتاد.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای علوی هم بپرسیم. آقای علوی، شما چقدر موافق هستید با حرفای آقای دادخواه و آیا موافقید با حمایت از تولید داخلی در ایران یا نه؟
خب البته مطالبی رو که همکار گرامی مطرح کردن مطالبی هست که مقبول بسیاری یا بگیم همه اقتصاددان هاست، یعنی باید یک مکانیزم های واقعی ایجاد بشه، یک پیش شرطهایی در اقتصاد ایران فراهم بشه که بشود به طور واقعی اقتصاد ایران رو تولید محور کرد. و البته این به این معنی است که با شعار نمیشه کار کرد و از قضا نهادهایی که تحت مدیریت خود آقای خامنه‌ای است، یعنی فرضاً مثل قوه قضاییه یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام، باید دید که اونها تا الان چه کار کردن که ایشون الان داره شعار تولیدی شدن اقتصاد میده. بعد باید توجه داشت که این شعار شعار تازه‌ای نیست، این شعار در دوره مدرن ایران شاید میرسه توی 100 سال اخیر مطرح بوده و البته دولت‌ها در اجرای اون موفق بودن. چرا؟ به خاطر اینکه همین مطلب، یعنی اینکه دولت‌ها شعارش رو میدادن یا رؤسای دولت‌ها شعارش رو میدادن اما حاضر نبودن گردن بگذارن به اون شرایطی که شرط لازم و اون شرایطی که شرط کافی تلقی میشه برای اینکه بشود اقتصاد رو تولید محور نمود. آقای خامنه ای اگه قرار است اقتصاد ایران فرضاً علاقه داره به اینکه تولیدی بشه، باید دانست که ابتداعا مفهوم تولیدی شدن در دوره ما، در زمانه ما فرق داره با مفهوم تولیدی شدن در 100 سال گذشته. و البته با تاکید کرد که تولیدی شدن با انگیزه خارجی ستیزی یا شوینیسم ملی یا شوینیسم مذهبی امکان ناپذیره. تولیدی شدن زمانی میسره که مسئله افزایش سطح زندگی افراد در داخل کشور، شهروندان مطرح باشه، بهبود مصرف مطرح باشه و البته در چارچوب منافع مردم ایران. از ایشون باید پرسید خب اقتصاد ایران تولیدی بشود اما در چارچوب منافع کدوم گروه اجتماعی؟ در چارچوب منافع دولت یا فرضاً بیت رهبری یا مردم؟ اگر قرار است چنین شود، یعنی در چارچوب منافع مردم این تولیدی شده انجام بشه، ابتدا هم میبایست رانت زدایی بشه از اقتصاد ایران و البته بسیاری از نهادهایی که تحت مدیریت ایشون هست خودشون مسئولیتش کارکردشون توزیع رانته و البته نظامی زدایی. آیا ایشون حاضر هست کردن بگذاره به اینکه اقتصاد ایران نظامی زدایی بشه؟ دوم اینکه تصدیگری دولت کاهش پیدا کنه و همچنین میبایست سرمایه گذاری به جای اینکه صرف ماجراجویی بین‌المللی بشه، صرف تحقیق پژوهش و توسعه بشه. و افزون بر این، یکی از شرط‌های دیگه تولید شدن اقتصاد ایران اینه که اقتصاد ایران تنیزدائی بشه در راستای بین‌المللی که اقتصاد ایران بتونه خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک و سیاسی که مد نظر ایشونه فعال باشه. چرا؟ خب برای اینکه یک اقتصاد تولی بشه این شرایط رو ما لازم داریم. افزون بر اقتصادی ایران اقتصاد دوره مصدق نیست که بشه با فرضاً مسائل ملی گرایی یا فرضاً تحریک احساسات اون رو به صورت تولیدیش کرد، داخلیش کرد و همین قبیل، بلکه باید با توجه به مزیت نسبی بین‌المللی و با توجه به اون توانمندی‌هاست. چرا؟ برای اینکه اقتصاد هیچ کشوری نمیتونه مثلا بر اساس اون شعارهایی که داده میتونه کاملا خودکفا بشه و بر اساس خارجی ستیزی یا فرضاً بیگانه ستیزی سازماندهی بشه که تولیدی بشه. و بنابراین خلاصه بکنم، شرایطی لازمه که این شرایط در دسترس نیست و از قضا خود بیت رهبری و خود ایشون یکی از موانع تولیدی شدن اقتصاد.
آقای دادخواه، آقای علوی اشاره کردن به بحث نظامیان و گفتن که بعد نظامی زدایی بشه. شما خودتونم در صحبتاتون اشاره کردین، میدونیم که سپاه در اکثر قراردادهای اقتصادی نقش داره، رانت بزرگی داره در این زمینه. فکر میکنید که چارش چیه؟ یعنی امکان داره که اصولا سپاه دستش از قراردادهای اقتصادی کوتاه بشه؟
ملاحظه بفرمایید، همونطور که خیلی افراد گفتن، حتی آقای روحانی هم این رو گفته، این ها برادرانی هستن که هم پول دارن، هم میتونن افراد رو توقیف بکنن، هم اسلحه دستشونه و این در نتیجه اون اقتصادی که ایجاد شده یه اقتصاد مافیاییه و به حالت خیلی عادی این کار امکانی این که این درست بشه وجود نداره، به خصوص برای اینکه کسانی که در قدرت هستن، کسانی که فرماندهی دارن، کسانی که رهبری دارن، اینها منافعشون وابسته به اینه، اینها همینطور جیب خودشون و قمخشاشون و آغازاده‌هاشون دارن پر میکنن. در ظاهر یه حرفی زده میشه، میگن اگر میخواید معالجه بشید پاشید برید نمیدونم به آستان قدس، بسیار خوب، ولی وقتی خودشون مریض میشن بلافاصله میرن در آلمان معالجه بکنن. بنابراین یک سری حرفایی زده میشه. با توجه به اینکه سپاه اسلحه دستشه و قدرت داره و در جاهای مختلف نفوذ کرده، این کار به سادگی امکان پذیر نیست. واقعیت این است که تنها امکانی که وجود داره این است که اگر یک جنگی بشه یا یک فروپاشی عظیمی ایجاد بشه که مسائل به یه ترتیب دیگه حل بشه، وگرنه این ادامه خواهد داشت. ما میتونیم نگاه کنیم در کشورهای دیگه، نگاه کنیم به شوروی سابق که اون جنایت‌ها رو مرتکب شدن، بعدم وقتی که دستگاه سقوط کرد دوباره پوتین رو اومدش و قضایا رو درست کرد. آلمان یه مثال دیگه ایست، ولی آلمان یک شکست عظیم خورد و ارهارد بعد از جنگ دوم اقتصاد آلمان رو بر یک پایه و اساس دیگه درست کرد. بنابراین اگر من بخوام پیش بینی بکنم این است که در حال عادی امکان این که سپاه از این منافعی که داره دست برداره وجود نداره، مگر اینکه یک ماجرای خیلی عظیمی خارج از قدرت سپاه اتفاق بیفته که این کارا درست بشه.
آقای علوی، بحث سپاه رو بهش اشاره کردیم، یه بحث دیگه هم که هست بحث تحریم هاست که سالها ایران تحریم بوده و خب اقتصادش رو تحت تاثیر قرار داده. یه مقداری از این تاثیر تحریم ها برامون میتونید بگید؟
خب این تحریم ها البته چیز جدیدی نبوده و به هر حال ریشه های اون غالبا سیاسیه و اون هم این انگیزه حاکمیت ایران برای صادرات انقلابی که از اول مطرح بوده و باعث شد که یک جنگ ایجاد بشه، جنگی که الان گمان نمی کنم که اگر اینا بشه باشون خصوصی صحبت کرد یک کسی دفاع بکنه. و بعد از اون مسئله به حساب سرکوب نیروهای داخلی، این تنش‌های داخلی یکی از به اصطلاح عوامل فرار سرمایه و ناتوانی در جذب سرمایه. به جز این تنش‌های داخلی که ما داشتیم و هنوز هم کم یا بیش حدود داره، ما تنش‌های خارجی داشتیم. به هر حال مثلا این بوده که اینها می‌خواستن نوعی از شیعیگری ولایی رو صادر بکنن به کشورهای منطقه یا حتی در واقع کشورهای افریقایی، و این البته مطلوب دولت‌های اونها نیست، مطلوب جامعه جهانی هم نیست که در زمانه ما دوباره بر طبل فرقه گرایی کوبیده بشه. چرا؟ تجربه فرقه گرایی نشون میده که فرقه گرایی سازگاری نداره با توسعه پیشرفت و افزایش سطح زندگی و بهبود مصرف کننده. این تنش‌ها هم جور که گفتم باعث فرار سرمایه شده، باعث ناتوانی در جذب سرمایه شده و حتی کشید به مسئله تحریم‌ها و اینکه انزوای بیشتر ایران نسبت مثلا به دهه 60 یا 70. خب تمام اینها شرایطی بوده که فراهم شده که اقتصاد ایران از یک اقتصاد معمولی که هدف اون افزایش سطح زندگی، بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، اشتغال و رشد اقتصادی مصروف بشه، هدفش به اصطلاح تقویت نیروی نظامی. الان ما در ایران شاهد دو دیوان سالاری هستیم، یکی دیوان سالاری انتحاد ولی فقیه که در شهرها فرزن ما میبینیم که به فرزن امام جمعه هستن و کسانی که به اونها وابسته هستن، و دو نیروی نظامی. هیچ کشوری نمیتونه با دو بروکراسی، دو دیوان سالاری و دو نیروی نظامی به شکل بهینه بتونه امکاناتش رو تخصیص بده برای تولیدی کردن، و هیچ کشوری نمیتونه با ایجاد تنش داخلی و بیرونی که باعث فرار سرمایه میشه، ناتوانی در جذب سرمایه میشه، بر تولیدی بودن تاکید بکنه. کمان که ما مثال کره جنوبی رو داریم و حتی مثال سوئد رو داریم. یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی در سوئد عدم دخالت در جنگ جهانی اول و دوم. اقتصاددان سعودی همه بر این تاکید دارن، حتی کشورهای دیگه، چون اقتصاد جنگی هدفش چیزی است و اقتصاد معمولی که هدفش رفاه عمومی چیز دیگری است. این تنش ها البته باعث این شده که انزوای ایران شده و الان ما در سال جاری هم سال نو هم زمزمه تحریم های جدیدی میشه. خب با توجه به این ماجراجویی بین اومده، با این انگیزه که صادر بشه این شیعیگری ولایی به سایر کشورها، و این تنش داخلی و بین اومده، تولید کننده داخلی چطوری میتونه هم خودش رو مصروف بهبود کیفیت تولید بکنه یا فرضاً وارد شدن به فرضاً بازارهای بین‌المللی. عملاً اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی و معاصر شده است، و بنابراین این شرطی که من در اصطلاح پیش از اینم گفتم فراهم نیست برای اینکه تولیدی بشه. و از قضا اینجا یک تناقضی در گفته‌های آقای خامنه‌ای دیده میشه، و اونم اینه که از طرفی بر صادر کردن انقلاب، بر امریکایی ستیزی، بر غرب ستیزی تاکید داره، و از طرف دیگه میخواد تولیدی. ما در هیچ جای دنیا به شکل تجربی ما شاهدی نداریم که بشه اینجوری اقتصاد تولیدی کرد. از منظر نظری هم نمیشه دلیلی آورد در اینکه یک چنین اقتصادی با این کشمکش‌های داخلی و بیرونی بتونه راه تولیدی شدن رو بپره.
آقای دادخواه، ایران جزء تجارت آزاد نیست و تجارت آزاد نداره. چقدر این مسئله میتونه مؤثر باشه در این وضعیت تولید داخلی که ما الان داریم و کیفیت کالاها؟
این بسیار به ضرر ایرانه. همونطوری که گفتن، اولا امروز ما نمیتونیم فرض بکنیم که یه به حساب ایلی هستیم، دور ایل رو هم دیوار کشیدیم، میخوایم زندگی کنیم اینجا. دنیا یک دنیای یگانه است، بایستی در ارتباط باشیم. و اگر اقتصاد ایران میخواد پیشرفت داشته باشه، بایستی که با کشورهای دیگه رابطه داشته باشه، امکان صادرات وجود داشته باشه، امکان گرفتن تکنولوژی وجود داشته باشه. بنابراین همه این تحریم ها و غیر و ذالک باعث عقب موندگی اقتصاد ایران شده. ولی مسئله عبارت از این نیست که کسانی که در تصمیم گیر هستن همین وضعیت رو میخوان. اونها اون چیزی که مورد علاقه شونه این نیست که ایران تحریم باشه، ایران از دنیا جدا باشه، بنابراین اونها بتونن کارهایی که میخوان انجام بدن. و در نتیجه هر وقت که یک حساب قدمی هم مثبت برداشته میشه، میان و سنگ میندازن توش. به عنوان مثال، وقتی برجام مورد قبول واقع شد، این امکان وجود داشتش که بسیاری از مشکلات حل بشه. دولت ایران دائما میگه میخوایم اینجا رو نابود کنیم، میخوایم اونجا رو همچین بکنیم، اونجا رو همچین بکنیم. اینها باعث میشه که یک حالت دشمنی و به حساب دعوایی برقرار بشه، و همین این امکان رو میده به بسیاری از این افراد که اون وقت از پشت پرده برن کالاهای بنجل چینی یا کالاهای دیگه رو وارد بکنن و اقتصاد ایران رو نابود بکنن. بنابراین اون چیزی که من میخوام عرض بکنم این است که بسیاری از کسانی که در قدرت هستن نمیخوان که این مسائل اقتصاد ایران حل بشه. اونا دنبال این هستن که به امریکت همینطور نگه دارن، بنابراین بتونن از منافعشون حمایت بکنن. در نتیجه راه حلی وجود نداره. راه حل من نمیدونم چطوری ممکنه که یک تغییر اساسی ایجاد بشه که اون وقت اقتصاد ایران بر اساس تولید، بر اساس سرمایه گذاری، بر اساس نوآوری، بر اساس تکنولوژی باشه و همینطور با دنیا رابطه داشته باشه که بتونه کالاشو صادر بکنه، بتونه چیزایی که میخواد از دنیا به دست بیاره. ولی باز عرض میکنم که اون کسانی که در قدرت هستن امروز نمیخوان که این ماجرا انجام بشه. و بنابراین اگر هم یک قدم برداشته میشه، به عنوان مثال همین مسئله برجام که ایجاد شد، شروع کردن مسائل موشکی و میخوایم اینو نابود بکنیم اونا چیز بود. و یک نکته آخری که عرض بکنم این است که خیلی حرفا زده شده، ولی کسانی رو که میگن که دوست ما هستن واقعا دشمن ایران بودن. میگن میخوایم از فلسطینی‌ها حمایت کنیم، مگر فلسطینی‌ها همراه صدام حسین نمیجنگیدن؟ میگن در مورد آمریکا خیلی حرفا، ولی راستشو بگم بسیاری از حرفایی که به ضرر آمریکا گفته شده توسط خیلی افراد دروغه. آمریکا یک دوست خیلی خوب میتونست برای ایران باشه و میتونست این امکان رو بده که ایران اقتصاد بسیار خوبی داشته باشه، ولی کسانی هستن که نمیخوان این ماجرا انجام بشه.
آقای دادخواه خیلی متشکرم، فرصت زیادی نمونده. اگر که ممکنه می‌خواستم یه جمع‌بندی داشته باشیم، آقای علوی شما فکر می‌کنید که این راهی که ایران داره میره با توجه به این صحبت‌هایی که شد، تولید داخلی به کجا میره؟
خب ببینید، تولید داخلی لازمش رشد پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط است به اینکه سرمایه خارجی و داخلی جذب بشه، در ایران بماند و منابع صرف توسعه و تحقیق بشه، برای اینکه نوآوری بشه، برای اینکه فرضاً کارآفرینی ایجاد بشه. شرایطی که الان وجود داره نه به گفته من، بلکه به گفته منابع گوناگون، شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی وجود نداره و الا سرمایه گذاران خارجی خیلی علاقه داشتن. بعد از برجام بارها صدها گروه و صدها هیئت خارجی به ایران مراجعه کرد و سنجیدن اوضاع و بعد با توجه به مسائلی که در ایران وجود داره میبینیم که هیچ خبری نشد و از قضا یکی از کسان یا کسانی که به اصطلاح منتقد آمدن این هیئت ها بودن همونایی بودن که کارشکنی میکردن در دوره پسابرجام. و البته با توجه به ساختار سیاسی ها، با توجه به موانعی که برای توفیت هست، به نظر نمیرسه که این شعار در کوتاه مدت دست کم و با این ساختار دگرگون بشه. البته دولت تلاش میکنه برخی از سیاست‌های جزئی و کوتاه مدت رو دگرگون بکنه، برای اینکه فرضاً به سمت این بره که کمتر خسارت ببینه اقتصاد ایران. ما میدونیم هم بخش دولتی ایران هم اون بخش اقتصادی که زیر نظر حاکمیت هست، یعنی خود بیت رهبری هست، اینا اقتصادهای فاسدی هستن، بنابراین شرط واقعی و لازم وجود نداره و این حرفا در حد شعار باقی خواهد ماند، کما اینکه شعار خودکفایی که بعد از انقلاب مطرح شد تا الان در حد شعار باقی.
خیلی متشکرم آقای علوی. آقای دادخواه، دوستانم که جمع‌بندی شما را بشنویم. آقای جهانگیری معاون آقای روحانی گفته که هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی رو نداره از این به بعد و باید از تولید داخلی حمایت بشه. به این ترتیبی که صحبتش شد، با این مشکلاتی که اقتصاد ایران داره، فکر میکنید که به کجا میانجامه این مسئله تولید داخلی؟
ببینید، اینم بازم از اون حرفای تو خالی است که میزنن برای اینکه حرفی زد باشن و یه وانمود کرده باشن که میخوان کاری رو انجام بدن. باز بحث خیلی مشخصه، اگر میخواهیم که اقتصاد راه بیفته بایستی که بریم به طرف تولید، بایستی آزادی اقتصادی وجود داشته باشه، بایستی که امکانات درست انجام بشه. اینی که بیان بگیم که دولت این رو نخواهد خرید، هیچ کالای خارجی نخواهد خرید، این چه مفهومی داره؟ آیا ارتش جزء دولت هست؟ بسیاری از اسلحه های بایستی از خارج بیاد، بسیاری از تکنولوژی ها بایستی از خارج بیاد. بنابراین اینم از اون حرفایی است که تو خالی است که میزنن برای اینکه به حساب کارشون رو پیش ببرن. و یک چیزی هم خدمتتون عرض بکنم که یک مسئله خیلی مهم این است که افراد اعتماد داشته باشن. این اعتماد در اقتصاد ایران از بین رفته، اعتماد به حرفای دولت از بین رفته. تا روزی که همچه حرفی هست، تا وقتی که این اعتماد برنگشته، فایده ای نداره. اگر دولت بگه ما میخواییم مثلا تورم رو کنترل کنیم، کسی باور نمی کنه. این اعتماد بایستی برگرده. و باز عرض میکنم که من در بجنات این دولت و در افق چیزی نمیبینم که کارا درست بشه، مگر اینکه واقعی عظیمی اتفاق بیفته و این به حساب اختاپوسی که افتاده روی اقتصاد ایران، روی مملکت ایران و روی مردم ایران، این یه جوری برداشته بشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. درباره نامگذاری سال 97 توسط آیت الله خامنه ای صحبت می‌کردیم و اینکه اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است یا خیر و در چه شرایطی می‌شود از تولید داخلی حمایت کرد. این برنامه در کانال تلگرام و وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی است. آدرس کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. همه برنامه‌های دیدگاه‌ها رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم میتونید بخونید و بشنوید. منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستم. میتونید با تلفن 20420221122 با ما تماس بگیرید یا به didgah@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا نظرات خودتون رو به شناسه @fardagram در تلگرام بفرستید. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.